أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همان گونه که در جلسات پیشین عرض شد، چهار دسته دیدگاه‌هایی درباره علم دینی وجود دارد که ما این چهار دسته رو تعبیر کردیم به غرب گریزی، غرب گرایی، غرب ستیزی و غرب گزینی. دیدگاه‌های مختلف درباره غرب گرایی رو بحث کردیم و عمده نظریه‌هایی که درباره علم دینی با رویکرد غرب گرایی وجود داشت که به انکار علم دینی می انجامید بحث شد و تحلیل شد و نقد شد. بعد به سراغ دیدگاه‌های غرب ستیزی رفتیم. آنانی که تمام علوم غربی رو یک پارچه نفی می کنند و معتقدند باید از صفر به تولید علم دینی پرداخت، اونم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سومین دسته از دیدگاه ها دیدگاهی کسانی است که از آنها تعبیر می شود به نظریه های غرب گریزانه، یعنی کسانی که صرف نظر از نفی و اثبات غرب میخوان به تولید علم دینی بپردازن. دغدغه‌شون نه نفی غرب است نه اثبات غرب، ولی معتقدن میتوان یک روشی ارائه کرد تا به علم دینی رسید. با تتبعی که بنده داشتم، سه شخصیت در این زمینه اظهار نظر کردن. یکی دیدگاه شهید صدر است که از اون دیدگاه من تعبیر می کنم به علم دینی زائیده جامعه دینی. البته شهید صدر هیچ نوشته‌ای نباشته مستقلی که به در واقع تبیین نظریه علم دینی خودش بپردازه نداره، ولی به صورت کاربردی چون اقتصاد اونا رو نوشته و همچنین مباحثی درباره جامعه اسلامی داره، همچنین کتابایی مثل فلسفت اونا، میتوان نظریه علم دینی ایشون رو استخراج کرد. بنابراین ایشون جزء در واقع کسانی است که نفی و اثبات غرب رو در علم بحث نکرده و حتی معتقد است که ما در اون بخشی که مربوط به علم است و تجربه هست اونجا دیگه اسلامی و غیر اسلامی نداریم، که توضیح خواهم داد. دیدگاه دوم دیدگاه یک شخصیت علمی در حوزه علمی قم هست به نام استاد آقای عابدی شاهرودی است که از مدرسین و استادان فرهیخته و برجسته حوزه علمی قم هستند. ایشون هم یک نظریه‌ای دارد به نام علم دینی اجتهادی عام، که البته این اسم رو، این عنوان رو هم خود ایشون بر نظریه نهاده و یک توضیحاتی هم داره. البته این مقداری قلم ایشون قلم سخت فهمی هست، این مقدار با دشواری ایشون مطالب رو می‌نویسه. من سعی می‌کنم با یک ادبیات ساده دیدگاه ایشون رو عرض بکنم. دیدگاه سوم مدل پارادایم اجتهادی دانش دینی است که خلاصه اون رو گفتن نظریه پاد، که این نظریه توسط برخی از محققان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوین شده و کتاب مستقلی هم در این زمینه نگاشتن. این سه تا دیدگاه رو جا داره که بحث بکنیم، خلاصه از این سه نظریه رو مطرح بکنیم و بعد ببینیم آیا با این نگاه سگانهی که این سه بزرگوار یعنی سه دست نظریه مطرح کردن میتوان به علم دینی رسید یا خیر. ابتدا به شیعه صدر که جزء متقدمین هست در این بحث میپردازم. شیعه صدر معتقد است که علوم انسانی دو کار مهم انجام میده. کار اول شناخت انسان و جامعه است. تلاش میکنه تا انسان به تعبیر بنده محقق رو و جامعه تحقق یافته رو بشناسد و روابط بین اونها رو، یعنی روابط بین انسانها رو یا روابط بین جوامع رو شناسایی بکند، معرفی بکند و پیرامونش رو نظریه پردازی بکند. کار دوم علوم انسانی تغییر انسان و جامعه است. همون گونه که در دین ببینیم ادیان آمدن، پیامبران آمدن تا انسان رو تغییر بدن و انسان موجود رو به یک انسان مطلوبی در بیارن، علوم انسانی هم در صدد تغییر انسان هست. خب اون بخشی که از علوم انسانی که به شناخت انسان و جامعه می‌پردازد علم تجربی است. کارش این است که عینیت‌های خارجی رو توصیف می‌کند. ارتباط میان عینیت‌های خارجی رو آشکار می‌کند. مثلا رابطه عرضه و تقاضا رو بیان می‌کنه. رابطه آموزش و رشد رو بیان می‌کنه و سایر ارتباطاتی که میان انسان و افعال انسان وجود داره. این کار علوم تجربی است. البته اینجا شیعه صدر یک نکته ای دارد و اون این است که گمان نکنید در اینجا فقط روش تجربی محض است که روابط انسانی رو برای ما آشکار میکنه. حتما اینجا از روش عقلی هم استفاده میشود. این روش تجربی محض که ماتریالیست ها ادعا میکردن، آمپریست ها ادعا میکردن، شیصد رو نمیپذیره. یه روش تجربی حتما باید زمینه بشه به روش عقلی، ولی این زمینه روش عقلی که در واقع به روش تجربی زمینه میشود اونگونه که فلاسفه مشائی بیان کرده اند رو نمیپذیره. خب یه بحثایی در معضل استقرا و مشکل استقرا مطرح است که استقرا ناقص چگونه میتواند یقینی بشود. فلاسفه مشروع گفتن استقرا ناقص رو میشه تبدیل به تجربه کرد و تجربه جز بدیهیات و یقینیات است. تجربه در اصطلاح منطق مشروعی، نه تجربه در اصطلاح امروز. خب چگونه استقرا ناقص بشه تجربه و یقینی بشود؟ فلاسفه گذشته و مشروعی گفتن که اگر یک کبرای کلی به استقرا ناقص زمینه بشود نتیجه میشه تجربه یقینی. اون کبرای کلی مثلا حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، یا مثلا طبیعت یک نواخ عمل می کند و مانند اینا. شیعه صدر با این که مخالف آمپریستا هست و تجربه گرایی محض و قبول ندارد و معتقد است روش تجربی به زمینه روش عقلی است که نتیجه می دهد، ولی معتقد نیست اون روش عقلی که تجربه رو مثلا یقینی میکنن اون حرفی است که مشائیان گفتن. میگه هیچ کدوم از این کبراهایی که ذکر شد مثل حکم الامثال و مانند اینها ثابت نشده و خود همینا مبتنی بر استقرا هستن. به همین خاطر ایشون نظریه‌ای در کتاب الاسس المنطقی للاستقرا میداد به نام نظریه توالد ذاتی. از علم اجمالی علم اصول کمک گرفته این نظر رو مطرح کرده که بنده در یک مقاله تحت عنوان منطق استقرا علمی از دیدگاه شیعه صدر این نظر رو تفصیل 8 سال پیش بحث کردیم و البته بعضی نقدهای دیگران رو جواب دادیم. خود ما هم یه سری حاشیه‌ها و ملاحظاتی هم داشتیم. خلاصه شیعه صدر در کتاب الاسس المنطقی للاستقرا مشکل ظنی بودن استقرا رو به زعم خودش حل میکنه، اما با روشی که داره به نام نظریه توالد ذاتی. بنابراین روش تجربه به انضمام روش عقلی توصیف انسان و روابط انسانی رو داره. خب در این صورت دیگه این بخش از علوم انسان انسانی اسلامی و غیر اسلامی بردار نیستن. یه مسلمان این جامعه رو با روش تجربی مطالعه کند به همون نتیجه میرسد که یک غیر مسلمان مطالعه میکند. بنابراین در این بخش تجربی علم میشه که به یه معنا ایشون تا حدودی مثلا با تسامح عرض میکنم یک مقدار پوزیتیویستی فکر میکنه. با تسامح، چرا با تسامح؟ برای اینکه برای ایشون معتقد روش عقلی به روش تجربی زمینه میشه. اما بخش دیگر از علوم انسانی که به دنبال تغییر انسان هست، در اینجا دیگه بله مبتنی بر جهتگیریه و جهتگیری انسان و جامعه برگرفته از مکتب است و مذهب است. شیسر معتقد بخشی از علوم انسانی علمن، بخشی مکتبن و بین این دوتا باید تمایز قائل شد. در بخش مکتب دیگه مکتب است که میگه جامعه سعادتمند چه جامعه ایست، مکتب است که برای نظام اجتماعیش اصولی رو و قواعدی رو بیان میکند. خب این مکتب اصول و قواعد نظام اجتماعیش رو از چه میگیرد؟ از مبانی هستی شناختی، از مبانی معرفت شناختی و از مبانی انسان شناختی. خب شما وقتی میرید سراغ مکاتب لیبرالیستی، سوسیالیستی، مارکسیستی، میبینید با اینکه خب در یک اصول اینا با هم مشترک هستند، مثلا اصل اصول ماتریالیستی با هم مشترک هستند، یا مثلا مبنای سکولاریسم مانند اینا، ولی یه تفاوت‌هایی هم دارن. از کجا تفاوت‌هاش؟ در همین مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی است. خب حالا سوال این است، آیا اسلام چیزی به نام مکتب داره یا نداره؟ ادیان الهی چیزی به نام مکتب دارن یا ندارن؟ قطعا دارن. اسلام و هر دین الهی دیگری دارای یک مکتب جامعه سعادتمند رو تعریف میکنه. مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی و مبانی معرفت شناختی دارد. میگه انسان رو چگونه تغییرش بدید؟ اصلا چگونگی تغییر انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر تفاوت داره. اینجاست که مکتب اسلام و غیر اسلام بردار هست. پس با توجه به این بحثی که از کردم، شیخ معتقد است که اسلام مذهب است نه علم. مذهب اسلام هم از منابع و نصوص دینی گرفته می شود، البته با ظرفیتی که ایشون ازش تعبیر میکنه به منطقه الفراغ. یه بحثی داره در اصول به نام منطقه الفراغ، یا راست نیازی نیست واردش بشم، که اون منطقه ایست که حاکم اختیاراتی داره که در اونجا احکامی رو بیان بکنه، احکام تغییر پذیر رو. می فرماید که مذهب اسلام، مکتب اسلام برگرفته از نصوص دینی است، برگرفته از قرآن و سنت است، با ظرفیت منطقه الفراغ و با روش اجتهادی. یعنی روش اجتهادی در مکتب سازی نقش داره، مکتب سازی اسلام. خب حالا با توجه به این توضیحی که دادم، پس آن چیزی که در علوم انسانی ازش تعبیر میشد به اقتصاد اسلامی، سیاست اسلامی، مربوط به مکتب اقتصاد اسلامی است، مکتب سیاسی اسلامی است، مکتب فرهنگی اسلامی است، که گاهی اوقات البته تعبیر به نظام هم شده، نظام اقتصادی، که البته این واژه‌ها خوب تفاوت‌هایی هم دارن، ولی گاهی اوقات خوب بعضی اینا رو خلط می‌کنه. اما اگر خواستیم درباره علم اقتصاد که توصیفگر روابط اقتصادی انسان از صحبت بکنیم، اونجا دیگه فقط باید از روش تجربی استفاده کنیم، از روش تجربی که به زمینه روش عقلی هست. دیگه اون علم اقتصاد اسلامی غیر اسلامی بردار نیست، مگر اینکه دقت کنیم، مگر اینکه اول شما یه جامعه‌ای بسازید بر اساس آموزه‌های اسلامی. مثلا فرض بکنید یه جامعه‌ای که تا توحید بر اون جامعه حاکمه. آموزه های اقتصاد اسلامی یعنی احکام اقتصاد اسلامی حاکمه. مثلا یه جامعه ایست که رباخاری درش نیست، فعالیت های اقتصادی مثل مشارکت، مثل معاملات دیگر بر اساس احکام شرعی انجام میگیره. دقیقا از اخلاق اقتصادی هم استفاده میشه، یعنی مردم اهل ایثارن، اهل گذشتن، اهل انفاقن. یه همچی جامعه اهل مصرفگرایی نیستن، ثروت رو انباشته نمی کنن، از کنز پرهیز می کنن، به دنبال گردش ثروتن، کمک کردن به فقرا و مساکین رو حق فقیر می دانن که بر اونا لازم ادا بشه. اگر یه همچه جامعه ایشه گرفت، قطعا روابط اقتصادی بین مردم در اون جامعه اقتصادی با روابط اقتصادی بین مردمی که این احکام رو عمل نمی کنن تفاوت هست. در یه جامعه مصرف‌گرایی حاکم است، در یه جامعه اصالت گردش ثروت و انفاق و ایثار مطرح است. خب پس این دو جامعه متفاوته. وقتی دو جامعه متفاوت دو نوع روابط اقتصادی متفاوت داشته باشه، طبیعتاً با روش تجربی دو کشف متفاوت به دست میاد. ولی این دو کشف متفاوت که ازش تعبیر میکنیم به یکیش علم اقتصاد اسلامی، نه به این معناست که این علم یک روش اسلامی باعث تولید این علم اقتصاد اسلامی شده است، نه جامعه اسلامی روابط اسلامی داشته، روابط اسلامی طبیعتاً کشف جدیدی رو به ارمغان آورده. یعنی اگر اون جامعه اسلامی رو یک ملحد هم مطالعه کند، به همون نتیجه‌ای در کشف روابط میرسد که یک متدین و موحد دنبال رفته و کشف کرده. پس در علم اقتصاد، به ما هو علم اقتصاد، ما اسلامی غیر اسلامی نداریم. در مکتب اقتصاد اسلامی غیر اسلامی معنا دارد. اما اگر جامعه اسلامی تحقق پیدا کرد، بر اساس فقه اقتصاد اسلامی میتوان شما به یک نظریه جدیدی برسید. مثلا فرض بکنید نظریه مصرف که کینز مطرح کرده در جامعه اسلامی که واقعا به احکام اسلامی عمل نشود، نه جامعه‌ای که به لحاظ شناسنامی مسلمانن ولی از مصرفگراها مصرفگراترن، از غربی ها غربی ترن، ولی مثلا از نظر جغرافیه میگن این جامعه اسلامی است. نه، واقعا جامعه‌ای که به احکام شرعی عمل میکنه، نظریه مصرف که از این جامعه استنباط میشود و کشف میشود، غیر از نظریه مصرفی که کینز مطرح کرده، غیر از نظریه تابع مصرفی که فریدمن مطرح کرده، این نظریه دیگری خواهد بود. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، صرف نظر از نظریه‌های مختلفی که غربی ها دادن که برگرفته نظریه علمی که برگرفته از جامعه خاصه، خب جامعه به تاریخ بده کرد، میتونیم به نظریه جدیدی هم برسیم. ولی اونی که اسلامی و غیر اسلامی بردارد حقیقتا در واقع مکتب اقتصاد است که اقتصاد اونای شیشت در واقع در همین راستا نوشته شده. خب این خلاصه مباحث شیشت. اما اون تحلیل و ملاحظه‌ای که به نظر ما میرسد در کنار البته امتیازی که این نظریه داره، که به نظر من علاوه بر این که شیخ جزء پیشکسوتان این بحث است، یه امتیاز دیگه داره که ایشون مثل بعضیا فقط نیومده حالا یک نظریه مطرح بکنه، از خاطر ایشون نظریه علم دینی خیلی هم متمرکز نشده. کار مهم ایشون این بوده که اومده نظریه خودش رو در لااقل عرصه اقتصاد پیاده کرده. البته همونگونه که شاگرداش میگن قرار بوده در عرض کنم علاوه بر اقتصاد بر مباحث جامعه شناسی هم پیاده کنه، مباحث در واقع به تعبیری مکتب اجتماعی هم پیاده کنه، که خب توفیق شهادت نصیبش شد و فرصت پیدا نکرد این بحث رو منقم مطرح کنه. بعضی شاگرداش حتی از مجموع صحبتاشون اصل مربوط به اجتماع اسلامی رو هم استخراج کردن. خلاصه این به نظر امتیاز خیلی مهم نیست و چهار کتابی هم که در این راستا نوشته انصافاً آثار وزینی است. یکی فلسفتنا که به مبانی هستی شناختی معرفت شناختی بیشتر پرداخته، یکی کتاب الاساس المنطق للاستقراء که مشکل استقراء و تجربه رو خواسته حل بکنه، یکی هم کتاب اقتصادنا که خب در این کتاب تلاش کرده نظریه خودشو به صورت کاربردی در علم اقتصاد پیاده کنه. و بعد از ایشون دیگه تمام کسانی که در باب اقتصاد اسلامی سخن گفتن از شیخ سعد بهره بردن. البته کارهای خوب و ارزشمندی هم که کارهای نوعی هست انجام شده. خب اون ملاحظه‌ای که بنده دارم این است که اولا خوب بود شیخ سعد چیستی علوم انسانی رو منقح‌تر بحث می‌کرد. اون چه به عنوان علوم انسانی هست یک مثلثی است که از سه ضلع تشکیل شده. یکی توصیف انسان مطلوب، دوم توصیف انسان تحقق یافته، و سوم توصیه انسان برای تغییرش از وضع موجود به وضع مطلوب. یعنی سه تا فعالیت علوم انسانی دارن. مخصوصا علوم انسانی که میگم منظور علوم انسانی رفتاری اجتماعی است. شیخ سعد بیشتر متمرکز به این حوزه است. مثلا علوم انسانی که عبارت از فلسفه و ادبیات و تاریخ و اینا هست از محل بحث شیخ سعد خارجه. یه بخشی از علوم انسانی دنبال توصیف انسان مطلوبه. یعنی شما وقتی به اقتصاد کلاسیک یا اقتصاد نئوکلاسیک مراجعه میکنید، یکی از کارهای مهمی که میپردازن و بیان میکنن این است که انسان عقلایی و انسان اقتصادی چه انسان است. انسان مطلوب نئوکلاسیک غیر از انسان مطلوب کلاسیک است. این بخش بدون شک در انسانشناسی اسلامی بیان میشه. بخش دوم توصیف انسان تحقق یافته و روابطش است که شیخ سعد به این بخش توجه داشته. و بخش سوم باید و نبایدهایی است که میخواد این انسان موجود به انسان مطلوب تغییر بده، که این بخش تغییر هم شیخ سعد توجه داشته. نمیگم به اون بخش انسان مطلوب توجه نداره، با یه دلالت‌های التزامی باید از بحثاش استخراج کنیم، به صراحت بیان نکرده. اگر این سه ضلع دقیق توجه بشود، آنگاه متوجه میشیم که در اون ضلعی که انسان مطلوب میخواد معرفی بشود یا در اون ضلعی که باید و نبایدها بیان می شود، این روش اجتهادی که شیخ سعد درش تأکید کرده کفایت نمی کنه. به تعبیر دیگر شیخ سعد با همین روش اجتهادی مصطلح و با فتاوای مراجع تقلید در حوزه اقتصاد می خواد وضع انسان موجود رو تغییر بده به انسان مطلوب. خب ما الان فرض میکنید یه معضلی در نقدینگی داریم. آیا مشکل نقدینگی رو این روش اجتهادی مصطلح و فقه اقتصادی که شیخ سعد عزیز تعبیر میکنه به اقتصادنا، که ایشون میگه اساسا در این اقتصادنا الزاماً من مقید به فتوای خودم نیستم، اگر بیان فتوای مرجع تقلیدی کارآمدتره اونو میاریم تو این نظام اقتصادی قرار میدیم، آیا این مشکلات و مسائل مستحدثه رو این روش اجتهادی و اقتصاد فقهی میتونه پاسخ بده؟ خوب دقت کنیم نکته دقیق ها. یه وقت ما میگیم اصلا ما کاری به وضع موجود نداریم، ما میخواییم یه جامعه ای رو بر اساس فقه اقتصادی بسازیم. مثل اینکه فرض کنید که تو خانواده خودش خانوادهش رو مقید میکنه بر اساس توزیع المسائل فلان مرجع تقلید زندگی کنن. اون مرجع تقلید میگه نماز شکسته است، شکسته میکنه، تمام میخونه، روزه چنین است، خمس، زکات و سایر احکام، فعالیت اقتصادی هم بر اساس اون عمل میشه. درست. این شدنی است. اما فرض بکنید ما الان میخواییم با در فعالیت های اقتصادی و فعالیت بین المللی اقتصادی بانکداری ما با بانکداری بین المللی ارتباط برقرار کنه. بانکداری بین المللی اصلا این فقه قبول نداره. تنها کاری که فقه موجود میکنه چیه؟ این است که بیاد بر اساس مثلا احکام ثانوی بگه خب فعلا این نوع ارتباطات تا زمانی که مشکلتون حل بشود مثلا مجازه، از باب مثلا اکل میت مشکل حل بکنه، یا بعضی از عقود شرعی بیان که احکام اولی هستن مشکل حل بکنه. مثلا حالا بذارید من دقیق تر بحث بکنم. مثلا فرض کنید بانکداری موجود، این بانکداری موجود این ممکنه به لحاظ شرعی مشکلی نداشته باشه. چرا؟ چون وقتی کسی داره سرمایه‌شو پسنداز میکنه یا وامی از بانک میگیره بر اساس یک عقد شرعی در واقع معامله با بانک انجام میده. مثلا از باب نقد و نسیه یه مبلغی رو از بانک میگیره، فرض بکنید با 30% اضافه برمیگردونه، میگه شما بانک این منزل رو نقد خریده، نسیه به من فروخته. خب شرعا اشکالی نداره. یا شما در یک عقد شرعی به نام وکالت و مشارکت و مضاربه و امثال ذلک به بانک وکالت میدید که با پول شما سرمایه گذاری کنه، کار کنه و سودی رو به شما علل حساب برگردونه. خب به فتوای بعضی آقایون اشکالی نداره. یعنی وضع بانکداری موجود رو فقط کاری کردید که به حرام شرعی مبتلا نشید. اما آیا هدفی که این بانکداری دارد و تأمین میکنه همون هدفی است که اقتصاد اسلامی دنبالشه؟ قطعا اون هدف رو تأمین نمیکنه. هدفی که در اقتصاد اسلامی هست عدالت، رفع تبعیض ظالمانه است. اما این مدل بانکداری ولو با عقود شرعی هم انجام بشود، یه دفعه یه آدمی یه شبه ممکن میلیاردر بشه و فاصله طبقاتی اونچنانی ایجاد بشود. من نمیخوام در فاصله طبقاتی اصلا نباید باشد و اگر بود نه، ما تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی و اقتصاد نباید داشته باشیم، بیان همه برابر باید حقوق بگیرن. خیلی تفاوت قطعا جزء نظام عدالته. این که شما میدونید بعضی آسیبها در بانکداری موجود هست به خاطر این است که نظام بانکداری ولو با بعضی عقود شرعی مشکل حلال و حرامش رو حل کردن، ولی مشکل مقاصد شریعت رو در عرصه اقتصاد حل نکردن. خب شیصد اینجا باید یک روش اجتهادی پیشنهاد بدهد که این گره ها رو باز بکنه. یعنی اولا ملاحظه اولم این بود، اولا در باره اون انسان مطلوب و انسان اقتصادی ایشون حرف صریحی نداره، اونو قطعا باید مشخص کنه. بحثای کلی انسان شناسی هم کافی نیست. ما در مباحث علوم انسان یه بحث کلان انسان شناسی داریم که انسان موجود مجرد مادی ساحت‌های مختلف داره که اینا شیشت توجه داره، نه اون بحث خاص انسان شناسی که کاربرد داره در اقتصاد، در سیاست، در مدیریت، در سایر علوم رفتاری و اجتماعی. اینو شیطان توجه نداره. البته اینکه توجه نداره نمیخوام بگیم حالا هنر ماست که توجه داریم. به هر حال این بزرگان مسیر رو طی کردن که الان ما متوجه شدیم کاستی بحث کجاست. توجه دارید این نه به قوت ما برمیگرده نه به ضعف اون بزرگوار. اگه در ملاحظه و به من ملاحظه نکاتی رو ذکر میکنیم برای اینه که میخواییم علم رو در بستر تاریخش تکاملش رو پیدا کنیم که یک بخش، یک گوشه‌ای، یک قسمت، یک خشتی رو ما داریم در واقع یه جایی قرار میدیم در کنار این همه خشته هایی که بزرگان گذشته انجام دادن. در مقام نقیصه‌گویی نیستیم، در مقام این هستیم که خب حالا این بحث علم دینی نقص این علم دینی کجاست، نه اینکه حالا بزرگان رو بخواییم تنقیص کنیم و بعد مثلا خدای نکرده یک خودنمایی بشه که بله مثلا مالشی فهمیدیم گذشته و نفهمیدم. نه خیلی اصلا علم نمیده دیگه. آیندگان هم میفهمن ما یه چیزایی رو نفهمیدیم که آیندگان بهش متوجه و متنبه میشن. خب پس یکی اون انسان اقتصادی، انسان سیاسی، انسان مدیریتی، انسان تربیتی، اون انسان ویژه‌ای که در اون انسان مطرحه کیفیت توجه نداشته و باید بهش توجه کنیم. و نکته دوم این که ما به یک روش اجتهادی نیاز داریم که بتواند به گونه تغییر انجام بدهد که اقتصاد ما به مقاصد شریعت برسه، اقتصاد ما به سیاست ما به مقاصد شریعت برسه، نه اینکه رفتار اقتصادی ما رو به لحاظ فقهی مشروع بکنه فقط. یعنی اون چه تا الان در نظام بانکداری و نظام اقتصاد اسلامی در کشور ما یا حالا جای دیگه انجام شده است، در واقع بخشی از اقتصاد اسلامی است، نه کل اقتصاد اسلامی. و از قضا اینجا روش اجتهادی مهمه که بتونی این قرض رو تأمین کنه. و من به نظر این روش اجتهادی باید یه قدری تکمیل بشه. باید کارهایی داره که حالا اگر فرصت شد تو بحثای برگزیده و مختار عرض خواهم کرد. و آخرین ملاحظه‌ای که به بحث ایشون دارم این است که این تفکیک مکتب از علم با توجه به این پژوهش‌هایی که در حوزه فلسفه علم صورت گرفته ظاهرا پذیرفتنی نیست. این گونه نیست که علم مطالعه عینیت‌های خارجی با روش تجربی و کشف روابط اونها باشه. فقط هم بگیم روش تجربی بعد زمینه میشه به روش عقلی که مسلمان و غیر مسلمانش فرق نداره، نسبتا تفاوت داره. یعنی دقیقا همون مکتب اقتصادی که ایشون پذیرفت اسلامی بردار هست، همون در فهم پدیده با روش تجربی نقش داره. به تعبیر دیگر ما تنها با روش تجربی و مشاهدتی روابط بین پدیده ها رو کشف نمی کنیم. ما علاوه بر روش تجربی، یعنی تحقیقات پیمایشی، آزمایشی و آزمایشگاهی و مانند اینها، نظریه و کشف روابط بین پدیده ها رو به دست نمی آوریم. ما در واقع با یک نوع فعالیت هرمنوتیکی و تفسیری پدیده رو میفهمیم. به تعبیر دیگر تبیین و فهم با هم نظریه رو میسازن. این که فقط کسی تمسک کنه به تبیین، این همون نگاه پوزیتیویستی است. این مثال من بارها زدم، یه پدیده مثل انقلاب اسلامی ایران یک پدیده است، یک حادثه است، یک دست شواهد هم دارد. اما چرا نظریه خانم نیکی کدی با نظریه فوکو دو نظریه متفاوته؟ درباره انقلاب اسلامی ایران دو نظریه متفاوت، نه دو نوع تفسیر میکنن، دو نوع تبیین میکنن. مگر مشاهده دوتاست؟ شده یکیه. اما او با مشاهده چیزی میبیند، دیگری چیز دیگری رو. این دو جور دیدن یعنی دو جور تفسیر، چون دو جور مبانی داره، یکی مبانی مبانی مدرنیته است، یکی مبانی مبانی پست مدرن. خب اگر این مطلب رو بپذیریم که بنده هم همین مبنا رو قبول دارم، آیا علم به نسبی‌گرایی نمی انجامه؟ پاسخ بنده منفی است، نه. چون اگر نسبی‌گرا شدیم که میشه همون بحث غرب ستیزی که اون رو رد کردیم. نه، ما تفکر رئالیستی داریم. ولی این معما رو داشته باشید که باید حلش کنیم که چگونه میتوان هم شخص رئالیست باشد هم معتقد به تبیین و تفسیر در پدیده‌های عینی و خارجی باشد. تفسیری که مبتنی بر پیش‌فرض هاست. اینو انشاءالله باید در طور خودش بهش پرداخت. ولی فعلا من به عنوان ملاحظه بخواستم بگم که اگر شیطان معتقد به مکتب اقتصاد اسلامی هست که هست، حتما باید معتقد به علم اقتصاد اسلامی هم باشد. نه به این معنا که وقتی جامعه اسلامی شد علم یعنی کشف روابط از اون جامعه کشف جدیدی خواهد بود. نه خیر، حتی جامعه اگر تغییرم پیدا نکند دو تفسیر متفاوت میشه از روابط به دست آورد. البته ممکنه تفسیرهای واحدی هم داشت، نمیخوام میگم مطلقا همیشه تفسیرها متفاوت و متباین است. خب این دیدگاه شایسته. دو دیدگاه دیگه هست که من اجازه اون دو تا دیدگاه هم عرض بکنم، بعد دوستان اگر پرسشایی دارن چون فرمودن پرسشا بمونه آخر. این دو تا دیدگاه رو من سعی میکنم با سرعت بیشتری مطرح بکنم. اول دیدگاه علم دینی اجتهادی عام. صاحب این نظریه مدعی است که ما دو نوع علم دینی داریم. یک علم دینی که دین از آن رو که دین است عهده‌دار تعلیم آن، تبیین آن، ترویج آن و حتی تطبیق آن به خارج است. این علم دینی خاص است. مثلا علم فقه، علم کلام، علم اخلاق، این علم دینی خاصه. دین از آن جهت که دین است عهده‌دار تعلیم کلام، فقه، اخلاق، عهده‌دار از کنم ترویج و تطبیقش هم هست، یعنی باید تبیین کنه، تعلیم کنه، ترویج کنه و عینیت خارجیش هم مثلا نشون بده که جامعه بشه جامعه توحیدی، جامعه بشه جامعه فقهی، جامعه بشه جامعه اخلاقی، یعنی بشه جامعه متشرع. اما یه علم دینی عام هم داریم که علم مستخرج از دین هست. از قضا با روش اجتهادی هم مستخرج از دینه. اما دین از اون جهت که دینه عهده‌دار فرایند از تعلیم تا تطبیقی که عرض کردم نیست. یعنی دین نمیگه من عهده‌دار تعلیم این دانش تا تطبیق این دانشم، تعلیم و تبیین و ترویج و تطبیق. علم دینی عام است، یعنی دین اصالتاً دنبال این نیست، ولی شما با روش اجتهادی میتونید از دین استخراجش کنید. اون علم دینی خاص هم از دین استخراج میشه، ولی دین خودش طریقاً گفته آقا من دنبال اینم. دین میگه آقا من دنبال اینم که عقاید شما رو، احکام شما، اخلاق شما رو بگم. لذا معمولا دیدید دین رو که تعریف میکنن میگن دین عهده‌دار عقاید و اخلاق و احکام. علمی هم که از دین در این شهاده به دست میاد علم دینی خاص. اما علاوه بر این هر دینی رو هم میشه از درسی هر علمی رو هم میشه از دین استخراج کرد. چطور؟ میفهمن با روش اجتهادی. اجتهاد چگونه؟ یک اجتهاد از کتاب و سنت، یعنی از همین قرآن و سنت هم استفاده میشه. مثلا نظریه فیزیک رو، نظریه شیمی رو، نظریه نمیدونم علوم انسانی رو، حالا این بحث هم فقط منحصر به علوم انسانی نیست. و علاوه بر قرآن و سنت دیگه چی؟ عقل هم کارآمدی داره اینجا. عقل، ولی عقل در طول کتاب و سنته. چطور؟ به این شکل که اگر عقلی مطابق واقع شد بر اساس قاعده ملازمه عقل و شرع قطعا اونم شرعی خواهد بود. کل ما حکم به العقل حکم به شرع، حتی به شرعی که عقل مطابق واقع باشه نه هر عقلی. پس اگر یک عقل مطابق واقعش رو کل ما حکم به العقل حکم به شرع میشه شرعی و دینی، اما عقل محدود ها لذا ما ناچاریم به منبع دیگری مراجعه کنیم که قرآن و سنت. البته قرآن و سنت نامحدوده، ولی استفاده ما از قرآن و سنت هم محدوده. پس اگر از عقل که منتهی به شرع شد و قاضی ملازمه کل ما حکم به العقل نشد و همچنین قرآن و سنت با روش اجتهادی پیش بریم، میتونیم علم دینی رو تولید کنیم. البته یک حالا توصیه هم اینجا دارم که چگونه این اتفاق بیفته. شبیه همین نظریه در این نظریه پارادایم اجتهادی دانش دینی یا اون نظریه پاد که عرض کردم بعضی از عزیزان در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هست، شبیه همین هم این آقایون مطرح کردن. اینها هم میگن، حتی اینا بعضیشون عمدتا علوم انسانیه و علوم طبیعی کاری ندارن، میگن علوم انسانی اسلامی که میگیم مقصود چیه؟ مقصود علومی که بر پایه منابع و متون دینی با روش اجتهادی استوار است. یعنی میخوان با روش اجتهادی از قرآن و سنت نظریه رو استخراج کنن. ولی قطعا این استخراج نظریه ها از قرآن و سنت با روش اجتهادی مبتنی هم بر یک سری اصوله. یعنی قبل از اینکه ما با روش اجتهادی بریم سراغ قرآن و سنت، یک اصول و قواعد هستی شناختی، روش شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی مستدل و مبتنی به بدیهیات داریم. به تعبیر دیگر، اول شما تکلیف مبانی و اصول رو حل کنید، قواعد هستی شناختی، روش شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی رو مستدل و مبتنی بر بدیهیات به دست بیاری. آنگاه با کمک این مبانی نظری وقت چیکار میکنی؟ به با روش اجتهادی میریم از قرآن و سنت نظریه علوم انسانی رو استخراج میکنی. بعد هم میتونیم نظریه های دیگران رو هم بسنجیم. مثلا فرض کنید فروید نظریه داده، یونگ نظریه داده، نمیدونم پیاژه نظریه داده در حوزه علوم انسانی، دورکیم نظریه داده و سایر عالمان علوم انسانی و اجتماعی نظریه پردازی کردن، میتونیم بر اساس این نظریه هایی که با روش اجتهادی از قرآن و سنت به دست آمده اون نظریه ها رو بسنجیم. سنجه اون نظریه خواهد بود، اگر هماهنگ بود میپذیریم، اگر نه نه. پس در واقع مهمترین تکیه‌گاه این دو دیدگاه، یعنی علم دینی اجتهادی عام و پارادایم اجتهادی دانش دینی، قرآن و سنت. البته اینو من تو پرانتز عرض کنم، این آقایون که از واژه پارادایم استفاده کردن توضیح دادم که پارادایمی که میگن غیر از پارادایمی است که کون مطرح کرده، اون در واقع یک معنای نسبی‌گرایانه داره. اینجا پارادایم که میگیم اصلا نسبی‌گرایی نیست، اون مبتنی بر بدیهیات. لذا مقصودش از پارادایم، پارادایم به معنای نسبی‌گرایی نیست، یک مجموعه از اصول و قواعدی که در واقع منتهی می‌شود به علم به معنای دانشی که دیسیپلین داره، نظام داره. خب حالا سوال مهم، ملاحظه مهمی که اینجا هست اینه، اولا ما از کجا بفهمیم که عقل مطابق با واقع تا بر اساس ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع بتونیم حکم عقلی رو شرعی بدانیم؟ بله، دو تا حکم عقلی داریم که عدالت حسن است، ظلم قبیح است. این جزء عقل عملی بدیهی است، همه قبول دارن. بعضی مصادیق رو هم عقل میفهمن، اما بسیاری از مصادیق رو عقل نمیفهمه. آیا با این مقدار احکام محدود عقل عملی میتونیم مشکل علوم انسانی رو حل کنیم؟ آیا با روش اجتهادی و مراجعه به قرآن و سنت میتونیم این همه پرسش هایی که در حوزه علوم انسانی هست پاسخ بدیم؟ باز برگردم به اون نمودار و شکلی که خدمتون عرض کردم. اگر بپذیریم علوم انسانی سه فعالیت داره، یه فعالیت توصیف انسان مطلوب هست، اگر سوال شد آیا با روش اجتهادی میتوانیم به توصیف انسان مطلوب، هم انسان مطلوب عام هم انسان مطلوب خاص اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و دیگر انسان‌های مطلوب برسیم؟ بله، جواب مثبته. ما با روش اجتهادی میتونیم با استفاده از قرآن و سنت انسان مطلوب معرفی کنیم. خب آیا با روش اجتهادی و مراجعه به قرآن و سنت میشه باید و نبایدهایی رو استخراج کرد تا انسان موجود رو تغییر بده؟ اینجا هم فعل جمله بعد، ولی روش اجتهادی رو باید یه تکاملی بدیم، همونطوری که در بحث 600 عرض کردم. روش اجتهادی تکاملی باید پیدا کنه که جزئی تر هم بتونه تغییرات رو انجام بده. خب اما یه بخش دیگر از علوم انسانی توصیف انسان تحقق یافته است. میخواییم ببینیم انقلاب اسلامی ایران چی بود؟ انقلاب چین چه بود؟ انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، عوامل پیدایش چی بوده؟ روابط بین انسان ها چی هست؟ چرا یه انسانی دست به خودکشی میزنه؟ چرا یه انسانی معتاد میشه؟ چرا یه انسانی مثلا فرض کنید انفاق میکنه؟ این روابط انسانی، روابط خوب و بد انسان ها رو میخوام شناسایی کنیم. در جوامع مختلف هم متفاوته. آیا اون مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، اون میتونه این کار انجام بده؟ با اون مبانی نیاز داریم، ولی اون مبانی مستقیم نمیتونه این کار انجام بده. آیا روش اجتهادی و استنباط معارف از قرآن و سنت میتونه این سوال ما رو پاسخ بده؟ یه ناهنجاری مثلا فرض کنید در جامعه الف هست، میخواییم بررسی کنیم، عواملش رو شناسایی کنیم به لحاظ تحقیق میدانی. خب اگر بشه از قرآن و سنت این پرسش ها رو پاسخ داد، که دیگه نیاز نیست این همه هزینه های کلام به تحقیقات میدانی آدم انجام بده. و جالبم اینه، همونطوری که شیخ صدر رضوان طارقی موفق شد یه بحثی رو بیاد در اقتصاد پیاده کنه، گفت آقا اقتصاد مکتب اقتصاد اسلامی داره، بعد نشون داد علم اقتصاد تجربیه، مکتب اسلامیه، نشون داد. این دوستانی که به نظریه پردازی پرداختن یه نمونه نیومدن تو در مقام عمل و کاربرد نشون بدن که خواهی چطور مثلا یه نظریه میشه اسلامی. مبانی رو، مبانی هستی شناسی، هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی رو تا حدودی خوب منقح کردن. روش اجتهادیشون هم توضیح دادن، منبع و منابع رو هم گفتن قرآن سنت. ولی خب چطور این بتونه توصیف انسان تعقل یافته بکنه، تفسیر انسان تعقل یافته بکنه؟ نشون بدید اینو. شایسته‌ست عملا نشون داد در اقتصادنام، مکتب اقتصاد اسلامی نشون داد. خب این بخش نشون بدید. و من معتقدم که در این بخش سوم این مقدار از مباحث کفایت نمی‌کنه. هنوز جاهای خالی، خشته‌های خالی این دیوار وجود داره و با این مقدار از علم دینی اجتهادی عام یا پارادایم اجتهادی دانش دینی، علم دینی تولید نمی‌شه. خب رسیدیم به دسته چهارم و آخرین دسته از نظریه علم دینی که نظریه غرب‌گزینانه است، یعنی گروهی که اولا متوجه عقب ماندگی مسلمین شدن. یک. ثانیاً متوجه شدن که منشأ عقب‌ماندگی تنها عوامل اجتماعی نیست، عوامل معرفتی هم هست. این خیلی مهمه. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، مرحوم امیرکبیر، اینها متوجه عوامل اجتماعی و فرهنگی انحطاط و عقب‌ماندگی شدن، ولی متوجه اون بعد معرفتی نشدن. البته سید جمال متوجه یک ضعف عقلانیت و فلسفی شد، این مقدار متوجه بود، ولی راه رو ادامه نداد. این گروه چهارم کاملا توجه دارن به بحث عقب ماندگی و میدونن این عقب ماندگی هم عقب ماندگی معرفتی است و میدونن غرب هم عاملش هست، لذا معتقد به دیدگاه غرب گریزانه نیستن. میگم اگر میتونیم با خودمون از غرب جدا کنیم، بگم کار نداریم به نظریه دیگر که داده شده، ما خودمون هم یه نظریه میدیم. مگر میشه تو تو یه دنیا داری زندگی میکنیم؟ اما غربگرا هم نیستن که یا دین رو کنار بزنن یا گرفتار التقاط غرب و اسلام بشن، چون با نظریه التقاطی هم مخالفن. یعنی هم با روشنفکری سکولار مخالفن، هم با روشنفکری دینی التقاطی مخالفن. این تصریح دارن، من حالا اسامی افراد رو میبرم. عقب‌ماندگی رو توجه دارن، عامل معرفتی رو، عامل معرفتی عقب‌ماندگی و انحطاط توجه دارن، به تهدید غرب توجه دارن، مراقبن که گرفتار التقاط اسلام و غرب نشن و با این پیش فرض‌ها طرح اسلامی سازی معرفت مطرح کردن. اما معتقد نیستن تمام دستاوردهای غرب رو باید دور انداخت. نمیگن میشه گزینشی برخورد کرد، بعضی دستاوردش استفاده کرد و به تعبیری ما علوم غربی رو یه جوری تهذیب کنیم، ترمیم کنیم و حتی به تأسیس علم دینی بپردازیم. توجه دارید؟ ولی از غرب هم و بعضی دستاوردهای غرب که به درد اسلامی سازی معرفت میخوره استفاده هم میکنه. شاید پیشکسوتان این بحث افرادی مثل آقای اسماعیل فاروقی، سید محمد نقیب العطاس و آقای سید حسین نصر. اینا جزء پیشکسوتان این بحث هم. چون خشت اولین بحث این آقای گذاشتن، طبعا نباید انتظار داشته باشید خیلی کار جامع روش‌شناسانه در اختیار ما قرار بدن، ولی شناخت کار اینا هم خیلی به ما کمک میکنه برای پیشبرد و پیشرفت کار. آقای اسماعیل فاروقی و بعد همراهشون آقای الوانی، تاجاوی الالوانی که مؤسسه المعهد العالمی للفکر الاسلامی رو در واشنگتن رو اندازی کردن، هنوز هم هست و نسبتا مؤسسه حالا تا حدودی فعاله، موفق شدن بحثایی رو ارائه کنن، آثار رو منتشر کنن. آقای سید محمد نقیب العطاس که اصالتا اهل اندونزی و ساکن مالزی هست، از مسلمانانی هستن که در واقع اجدادشون اهل یمن بودن و مهاجرت کردن به اون منطقه. ایشون هم آثاری در این زمینه داره و مؤسسه به نام مؤسسه ایستاد رو راه اندازی کرد زمانی که آقای انور ابراهیم معاون وزیر آموزش و پرورش مالزی بود حمایت کردن، تونستن البته با کمک همین المعهد العالمی دانشگاه بین المللی در مالزی در کوالالامپور شکل گرفت، ولی مؤسسه وابسته توسط آقای العطاس راه اندازی شد، ولی الان این مؤسسه در راستای تئوری العطاس فعالیتی نداره و تقریبا شده یه مؤسسه عادی مثل بقیه مؤسسه. و همچنین جناب آقای سید حسین نصر که در ایران و در آمریکا آثاری داشت، ولی مؤسسه ای که این فکر و اندیشه رو دنبال بکنن نداشتن. البته انجمن حکمت و فلسفه رو تأسیس کردن، در تأسیس دانشگاه شریف نقش داشتن، ولی این گونه نبود که این تئوری در یک جایی عملیاتی بشود و عینیت پیدا بکنه. در حد تئوری و مدون در کتاب‌ها باقی موند. جناب آقای اسماعیل فاروقی و همچنین آقای الوانی که همون راه رو ادامه داد، معتقدن ما باید در اسلامی سازی معرفت چند تا کار انجام بدیم. یک، مبانی و اصول هستی شناسی دانش اسلامی رو توجه کنیم. مبانی و اصول هستی شناسی دانش اسلامی که چی هم اونا؟ 5 تا اصل: 1. وحدانیت خدا. 2. وحدانیت در خلقت. 3. وحدت معرفت و حقیقت. حقیقت چی؟ معرفت و حقیقت واحده، یعنی اینطور نیست که عقل و دین با هم تعارض پیدا کنن، نه با تعارض پیدا کنن. وحدت در زیست، این زیست انسانی باید وحدت داشته باشه بر اساس چی؟ عدالت، یعنی باید زندگی عادلانه و مبتنی بر دستورات الهی باشه. و همچنین وحدت انسانیت، یعنی انسان هایش تمایز با هم ندارن، تمایز خانوادگی، نمیدونم قومی فلان، منشأ تمایز انسانیت نیست، انسانیت واحد. این معنا. خب 2، این یکی شد. 2، برای اسلامی سازی علوم کار دوم، بکارگیری روش شناسی اجتهادی. این هم از روش شناسی اجتهادی سخن میگن، اما نه اجتهاد سنتی. البته اینجا از جمله اجتهاد سنتی منظورش اجتهاد سنتی در اهل سنته، چون اسماعیل فاروقی فلسطینی اصل بود و آیه الوانی هم که عراقی اهل سنت هست، اینا نگاه به فقه نگاه اهل سنتی میشه، ولی به هر حال معتقدن که اجتهاد سنتی کافی نیست، باید یک ترکیبی از دقت کنید، یک ترکیبی از بنیادهای معرفتی سنتی در قرآن و سنت به همراه روششناسی علم مدرن با هم روششناسی اجتهادی رو شکل بدن. پس کار دوم روششناسی اجتهادیه، نه روششناسی اجتهادی که در رایج، روششناسی اجتهادی رایج استفاده از قرآن و سنت فقط. ایشون میگه استفاده از قرآن سنت قطعا لازمه، اما یه روش شناسی علم مدرن داره. علم مدرن از انواع روش شناسی و روش های از کنم تجربی و غیر تجربی استفاده کرده، خب ما از استفاده کنیم. این که از اینم گزینشی اینجا معنا پیدا میکنه. این کار دوم. پس اول مبانی و اصول هستی شناسی بود، دوم روش شناسی اجتهادی بود با اون توضیحی که دادم، سوم یک کار جالبی که این آقایون انجام دادن، این آقایونی که نام بردم، فرایند عملیاتی سازی اسلامی شدن، یا به تعبیری فرایند عملیاتی شدن اسلامی سازی دانش رو هم ذکر کردن که ما به لحاظ عملی چگونه پیش بریم تا دانش اسلامی بشود. یه فرایندی رو ذکر کردن، مثلا من رو مرمون نمونه عرض میکنم، مثلا گفتن که بیاییم نظام آموزشی سنتی رو خوب بررسی کنیم، نظام آموزشی غربی رو هم خوب بررسی کنیم، ضعف‌های اینا رو ببینیم، امتیازاشون هم ببینیم، ضعف‌هاشون رو ترک کنیم، امتیازاشون رو جمع کنیم. گفتن هم مثلا ضعف‌ها چیه، امتیازات چیه است؟ پ پس اول مبانی و اصول هستی شناسی، دوم روش شناسی اجتهادی، سوم فرایند اجرایی اسلامی سازی که مهمترین بخش فرایند همین بررسی دو نظام آموزشی است که نظام آموزشی غربی امتیازات داره که معایب داره، نظام آموزشی سنتی یه امتیازاتی داره که معایب داره. امتیازات رو بگیم، معایب بگیم کنار، بعد میتونیم ادعا کنیم به علم دینی میرسیم. اینا یک مدل عملیاتی رو نشون ندادن بگن آقا ما بر اساس این آمدیم. البته همایش های برگزار کردن در باید تعلیم و تربیت اسلامی، اقتصاد اسلامی، ولی یه ده شخصیت جمع شدن در جده، در مکه، در جای دیگر گفتگو کردن، اما اینکه نشون میدن این مدل چگونه دانشی رو اسلامی کرده، این اتفاق نیفتاده. آقای الوانی هم همین مسیر رو رفته. حالا یه جایی تفاوت جزئی دارن، من دیگه نیازی نیست اون رو عرض بکنم، در یکی از نوشته‌ها که انشاءالله بعدا منتشر میشه مفصل دیدگاهشون هم ذکر کردیم. آقای نقیب العطاس، آقای سید محمد نقیب العطاس، ایشون یه مقداری به نظر من عمیق‌تر بحث کرده در اینجا. به علاوه بر بحث هستی شناسی، به انسان شناسی هم توجه ویژه‌ای داشته. تا حدودی به معرفت شناسی هم توجه داشته. البته اینو عرض بکنم، آقای الوانی در تکمیل طرح آقای فاروقی به کارگیری بحث معرفت شناسی رو هم تأکید میکنه. اما خودش هم اقرار میکنه نظریه ما ضعف فلسفی داره. اما آقای عطاس نسبت به جریان المعهد العالمی مبانی فلسفیش قوی تره نسبت به اونا. حالا من نسبت به فلسفه اسلامی مثل حکمت متعالی بخوام مقایسه کنم، نه اصلا قابل مقایسه نیست. لذا ایشون به هستی شناسی، به انسان شناسی، تا حدودی به معرفت شناسی هم یه توجهی داشته. ایشون میگه که علم مبتنی بر فلسفه و جهان بینیه. ما علم خمسا نداریم. اگر علم بر محوریت قرآن تدوین شد، این علم اسلامی است. اگر بر محوریت قرآن تدوین نشد، این میشه علم غیر اسلامی. این یک نکته. نکته دیگر، بین انسان و جهان یک ارتباط ناگسستنی وجود داره. ما نمی‌تونیم انسان رو از جهان جدا کنیم. لذا وقتی هستی شناسی میگیم، انسان شناسی رو هم باید توجه کنیم. اینجا البته از بحثای فلسفه اسلامی کمک گرفتن و همچنین عرفان اسلامی، چون گرایش عرفانی هم آیه احتاس داره. این که به هر حال انسان عالم صغیر است و عالم انسان کبیر است، اینو بحثی است که در عرفان مطرحه. و اصلا انسان کامل در نظام احسن معنا پیدا میکنه. ایشو خیلی تأکید بر نظام احسن داره و جایگاه انسان در نظام احسن. این نکته دوم. نکته سوم، میفرماید شناخت حقیقی تنها از ناحیه خدا افاضه میشه. اینو بدونید. لذا افاضه خداست که به شما شناخت حقیقی میده. و اینو بدانید که شناخت هم بعد مادی داره هم بعد معنوی داره. چون شناخت مربوط به انسانه که انسان هم بعد مادی داره معنوی. انسانی که در جهان است که جهان هم بعد مادی داره معنوی. یعنی از جهانی که بعد مادی و معنوی داره به انسانی میرسه که بعد مادی و معنوی داره، از انسان به شناختی میرسه که بعد مادی و معنوی داره. مطلب بعدی که ایشون داره، چون من میخوام بحث کلیدی ایشون عرض بکنم تا به نتیجه برسیم، مطلب کلیدی دیگه شون است که میگه تنها منبع حقیقی شناخت راستین وحی قرآن. وحی قرآن، علم باید تنها از این منبع قرآن استفاده کنه. خب چرا علم غربی رو ما مردود میدونیم؟ برای اینکه علم غربی برخواسته از منابع غربیه، مثلا مردوده. هلاکت زاست. ما باید علم دینی تولید کنیم، علم دینی مبتنی بر قرآن. خب چطور؟ چطور علم دینی مبتنی بر قرآن تولید کنیم؟ ایشون میگه یک کار خوبی که کرده به نظرم باید استفاده کنیم، یعنی آیه عطاس که میگم غنی تر از دیگران بحث کرده، یکیش به خاطر همین نکته است. آیه عطاس هم فرایند اجرایی و مدیریتی پیشنهاد میده که چطور ما علم دینی تولید کنیم، هم به توجه داره به فرایند علمی که فرایند علمی اسلامی سازی چیه. مثلا در اون بخش فرایند اجرایی که چطور علم اسلامی کنیم، دانشگاه ها اسلامی بشوند، یه بحثایی داره، بحث جالبی هم داره به نظرم قابل توجه است. یه نظریه مطرح میکنه به نام نظریه ادب. مثلا میگه دانشجو باید بسیار ادب رفتار با استاد رعایت کنه. مثلا برنامه‌ای داشت که دست که تمام میشد استاد میره دم در، دانشجو باید یکی یکی دست استاد رو ببوسند و برن بیرون. تکریم احترام استاد که اومد همه بلند شد استاد. یعنی اصلا اینا رو قشنگ یکی یکی گفته. میگه اگر تأدیب در تعلیم نیاد دانش اسلامی در حب پیدا نمی کنه. اینو بحث های مدیریتی یا اجراییه و خودش هم تو همین ایستاق اینا رو پیاده کرد و خب برها خیلی تأثیر گذار هم. میگه اصلا شیوه آموزشی که در غرب هست این چیز نیست که برو ممکنه دانشجو هم فقط با استادش هم یه توهینی بکنه. نه، اینجا اصلا مدل رفتار دانشجو با استاد باید تفاوت پیدا کنه. شبیه مثلا همین شیوه که تو حوزه های علمی هست که به هر حال استادی هم یعنی طلبه‌ای که خودش استاد میشه، مجتهد میشه، حتی مرجع تقلید میشه، استادش رو به عظمت یاد میکنه، اگه در قید حیات باشه حتی تا لحظات آخر دستش رو میبوسه، تکریم میکنن، احترام میکنن. ما هر موقع یه وقتایی خدمت حضرت آیت الله حسن زاده فضل‌الله میرسیدیم و ذکر خیر مثلا یادی از مرحوم علامه شهرانی میشد و همایشی که در قم برگزار شد و پیگیری شد که برای ایشون یه بزرگداشتی گرفته بشه و اندیشه‌نامه علامه شهرانی نوشته بشه که دو سه بار خدمت شده رسیدن و مواقع دیگر من هر موقع یاد علامه شهرانی خدمت ایشون میکردم ایشون اشک جاری میشد و میگفت ما خدمتی در حق ایشون نکردیم، با اینکه خب خیلی از آثار علامه شهرانی ایشون احیا کرد، منتشر کرد، ولی باز خودشون مقصر میدانست در برابر خدماتی که از استاد. این روحیه ادب در برابر استادی که سالها از دنیا رفته و شاید به لحاظ علمی هم فضل این طلبه که الان یعنی طلبه علامه شهرانی الان فضلش که شده استاد بالاتر از علامه شهرانی باشه در لااقل بخشی جهاد، اما باز هنوز اون تکیه، هنوز خودش رو شاگرد میدونه. یا مثلا ما محضر حضرت آیت الله جواد آمانی هر موقع دیدیم یادی از حضرت امام، یادی از حضرت علامه طباطبایی، سیدنا الاستاد، سیدنا الامام و مانند اینا، این تحبیرها، این عنوانها که با تکریم و تأدیب، اینا خلاصه آیه عطاس داره در بحث اجرایی. ولی بحث مهمی که داره بحث فرایند علمی تولید علم دینی است. میگه خب این فرایند چیه؟ از کجا شروع کنیم تا علم دینی تولید شود؟ میگه شما برید علم غربی رو ببینید فرایند چیه؟ از این فرایند علم غربی کمک بگیرید برای فرایند علم دینی. ببین اینجا داره استفاده میکنه از غرب. فرایند غربی سازی علوم چی هست؟ میگه یک، ابتدا فرهنگ و تمدن غربیه. یه فرهنگ و تمدن غربی پذیرفته شده، به تعبیر یه جهانبینی غربی پذیرفته شده، از اون جهانبینی یه عناصر کلیدی بیرون اومده، از اون عناصر کلیدی علوم طبیعی و علوم انسانی و علوم کاربردی، منظور علوم کاربردی هم علوم هندسی است، تولید شده. پس اول تمدن فرهنگ، جهانبینیه، بعد عناصر کلیدی است که ایشو عناصر کلیدی رو مفاهیمی مثل علم، حکمت، عدالت، ادب، اینا مفاهیم کلیدی میدونه. میگه در از این فرهنگ غرب و جهانبین غربی علم یه مفهوم داره، حکمت یه مفهوم داره، عدالت، انسان یه تعریف داره. این مفاهیم کلیدی منشأ تولید علوم غربی شده. خب حالا اگر ما بخواییم علم دینی تولید کنیم چیکار باید بکنیم؟ آها، فرهنگ باید طی کنیم. یعنی چی؟ یعنی بر اساس جهانبینی که از قرآن گرفتیم عناصر کلیدی رو شناسایی کنیم، بگیم علم قرآنی چیست؟ علم در قرآن، علم در قرآن، حکمت در قرآن، انسان در قرآن، این مفاهیم کلیدی رو از قرآن استخراج کنیم. بعد بیاییم جایگزین کنیم عناصر کلیدی رو، بذاریم به جای عناصر کلیدی غربی ها. به تعبیر دیگر جانبینیمون رو عوض کردیم، عناصر کلیدیمون هم تغییر دادیم، وقت با این عناصر کلیدی بریم به خدمت چی؟ علوم غربی، و علوم غربی رو اصلاح کنیم، ترمیم کنیم، تهذیب کنیم. جایی هم موفق شدیم علوم اسلامی تولید کنیم. ایشو فقط دیدگاه تهذیبی رو نداره، معتقد به تأسیس هم هست، ولی میگه خب ساده ترین راه تهذیبه، اما تهذیب و این عناصر کلیدی هست. این هم بحثیست که جناب آقای عطاس داره. و آخرین بحث رو عرض کنم کوتاه تمام میشه، بحث جناب آقای دکتر نصر است. آقای نصر ایشون معتقد علوم تجربی رو باید با هویت سنتی تولید کنیم. به تعبیر شبیه همین بحثی که عطاس داره، ایشون معتقد خلاصه هر علمی مبتنی بر یک جهانبینیه، هر علمی مبتنی بر یک فلسفه است. اگر ما به جای فلسفه غرب حکمت خالده رو بیاریم، حکمت خالدی که مبتنی بر سنت‌های ثابت لایتغیر، وقت علم قدسی هم تولید می شود. یعنی علم اگر مبتنی بر حکمت خالده بود، علم می شود قدسی. به تعبیر دیگر علم قدسی تابع امر قدسی است، تابع حکمت قدسی است. فرقی که علم قدسی با علم جدید دارد این است که علم جدید مبتنی بر فلسفه تجربه گرای، نسبی گرای، تغییر پذیره، لذا علم جدید هم مرتب تغییر میکنه، قدسیتی نداره. اما علم قدسی مبتنی بر حکمت خالده است، حکمت خالده مبتنی بر سنت ثابته، لذا علم قدسی تغییرپذیر نیست، چون تکیهگاهش حکمت خالده ثابته است. و البته این حکمت هم مبتنی بر سنت و وحیه، مبتنی بر وحیه، مبتنی بر سنته. بعضی سنت‌های شرقی وحی نیستن، ولی در سنت اسلامی، سنت بر اسلامی برگرفت از وحیه، دیزهشون تاکید بر وحی داره. و همین خاطرشون یک پیشنهاد اجرایی هم داره، میگه اگه کسی خواستن علوم غربی رو بخونن، نه اینکه نخونن، چون اسلامی رو خوندن بشه، ولی قبل از اینکه علوم غربی رو بخونن باید دو کار انجام داد، یعنی دو آموزش به دانشجو داد، بعد بره سراغ فیزیک و شیمی و زیست شناسی و علوم انسانی غربی. کار اول این که یه دور جهانبینی اسلامی به تعبیر حکمت خالده رو بهش آموزش بدید. دوم تاریخ علم رو در سنت اسلامی بهش آموزش بدید. بگید ابن هیثم چه کرد، خواجه نصیر چه کرد، ابو ریحان چه کرد، این شخصیت های علمی رو معرفی کنید که فرهنگ اسلامی که منشأ زایش علوم در تمدن اسلامی شده رو دانشجو بدونه. همین کاری که جناب دکتر ولایتی انجام دادن، تاریخ رو فرهنگ در واقع تمدن اسلامی رو تدوین میکنن، نشون میگه اینا باید آموزش داده بشه. به تعبیر این دروس معارفی که دانشجو در طول واحدات ترماش میخونن، اول این دروس معارف رو بخونم جهانبینی رو، بعدش یعنی مثلا هستی شناسی، انسان شناسی اسلامی خونده بشه، تاریخ تمدن علم اسلامی هم خونده بشه، بعد وقتی رفت علم جدید خون متوجه میشه این علم آسیبش کجاست، اشکالش کجاست و کجا این علم مبتنی بر جهانبینی از کنم غربی هست. خب این خلاصه در واقع سه تا دیدگاه بود، البته بحثی مفصلی دارم، من سعی کردم گوهر بحثشون رو بگم، مواضع کلیدیشون رو بگم، ولی همونطوری که دوستان متوجه شدید و از این گزارشی که داده شد قطعا به ذهن شما هم رسید این مطلب که اولا این آقایون هیچ کدوم نیومدن تئوری رو کاربردی کنن، در یک علمی نشان بدن، بگن این تئوری ما مثلا علم رو اینگونه تولید کرده یا اسلامی کرده، در عرض تئوری مونده. خب البته در عرض تئوری ارزشمنده، ولی مشکل دانشگاه رو حل نمی کنه، باید این تئوری ها رو تجربه کنن ببینن جواب میده یا نمیده. یک. دو، کلیدی ترین بحثی که اینجا داریم بحث روش شناسیه. آقای اسماعیل فاروقی به روش شناسی اجتهادی توجه کرد، آقای عطاس توجه نکرد، آقای نصر هم توجه نداشت به روش شناسی، چون روش شناسی مهمه برای تولید علم، قوام هر دانشی به روش شناسی شه. اینا حل نکردن. آقای فاروقی که روش شناسی اجتهادی رو هم میگه، در همین حد که استفاده از قرآن و سنت روش شناسی غربی تلفیق بشود، خب خدا خیر بده این روش شناسی غربی خودش مبتنی بر یک سری هستی شناسی خاصی است، مبتنی بر معرفت شناسی خاصیه. یعنی آقای فاروقی توجه نداره که روش شناسی غربی مبتنی بر هستی شناسی و معرفت شناسی خاصی است. خب اگر شما هستی شناسی قبول ندارید و اصول هستی شناسی خاصی رو ارائه کردید، قطعا در روش شناسی تأثیر گذاره. این نشون میده ضعف فلسفی که در واقع تشکیلات المعهد العالمی للفکر اسلامی داره. این برام که آقایون به مباحث فلسفی توجه کردن نشان ندادن، مثلا آقای نصر نشون نمیده چگونه با حکمت خالده و این جانبینی میتوان به تولید علم قدسی رسید. مثلا نظری فرض کنید نسبیت اینشنا تغییر میکنه، قانون جاذبه تغییر پیدا میکنه در حال علوم طبیعی، نظری مثلا رشد پیاژه تغییر میکنه، چه تغییری، چطور، این چگونگی رو بحث نکردن چون روش شناسی رو وارد نشدن. لذا به نظر من دیدگاه بزرگواران هم از نقص جدی رنج میبره. و سلام علیکم. شاید صد در واقع اونجایی که کاری به تعبیری نظریش به غرب کاری نداره، اونجایی که کار داره همون روش تجربی غربی رو وجود در علم فرق نمی کنه. اما اونجایی که کار نداره اینه که میگه ما اگر با فقهمون با اخلاقمون یه جامعه دینی ساختیم، میتونیم بر اساس اون علم دینی هم تولید کنیم. حالا اون جامعه غربی یه علم تولید میکنه، ما یه علم دیگه تولید میکنه. نه در اون مکتب به تعبیری در مکتب قبول داره، یعنی به تعبیری سیاست در بخش مکتب غرب ستیزه، در بخش علم تجربی غربگراست. چون میگه روش شده نه یعنی جمعا میشه غربگزی، جمعا میشه غربگزی در جمع این مکتب و علم. اما اونجایی که میگه علمی برگرفته از جامعه دینی میشه یک نظریه غربگزی، چه بخشی غربگزی، یعنی میگه اون جامعه یه علم رو میگن به عنوان خود. بقیه دو تا دیدگاه دیگه همینه، دو تا دیدگاه دیگه هم میگه ما کار نداریم، اونا نظر علمی میدن ما هم نظر علمی میدیم. نه چون اینا هم غربگزی، نه چون آقای نصر معتقد به این نیست که تمام نظریه‌ای که غربی ها گفتن همش به در نمیخوره، رضا تاکید میکنه حتما دانش ما باید بره فیزیک و شیمی بخونه، چون باید نظریه غربی به در ما باید جانبینیشون رو تغییر بدیم، چه بسا جامعه تغییر بدیم نظریه تغییر پیدا نکنه. بعد بفهم با دیدگاه غرب، بله تفاوت داره. اونا که معتقدن یک گروهشون این بود که اصلا ما کلن فقط بریم سراغ نقل و از نقل استفاده کنیم، یه گروهشون کسی عقل رو قبول نداشتن. اینجا معتقدن مثلا آیه عابدی معتقده نه عقل رو قبول داریم، نظری عقلی شبیه بحثی است که انشاءالله در آیه طول جوادیانی عرض خواهم کرد که وقتی عقل حرفی زد اینم لذا یه غربی هم اگر با عقلش به نظری رسید این کلا محکم به عقل هم بشه. گروه اول منظورتون؟
سه جوانبینه از تدابادی.
خب
این بعد روستن که با تو مرانی اعتقادی اون مرانی فرهنگی اون مرانی تمدنی اون باید تفاوت داشته باشه، تو ساختار اجتماعی باید تفاوت داشته باشه.
بله بله
همینطور که اینا هم میگن که شکل آموزش، شکل رفتار، شکل برخورد باید تفاوت داشته باشه. اونتا از اونجا که مخصوصا گروه سوم خصوصا نظریه علمی تا حالا ارائه ندادن و شروع نکردن به نظر میاد که همین معلوم نیست که اینا هم تو پذیرش اون بخش علوم تجربی رو گروه اول تفاوتی بزنن.
بله در نتیجه همینه که شما میگید، اما در نظریه تفاوت داره. در گروه اول اصلا چیزی به نام اسلامی سازی دانش مطرح نیست، اما در گروه سوم اسلامی سازی دانش مطرحه. یعنی آقای سید جمال اصلا اسلامی سازی دانش رو اصلا تو ذهنش نیست، حالا میگه این دانش غربی رو میگیریم اما مثلا فرهنگش رو نمیگیریم. اما اینا متوجه نه، خود دانش غربیه و اسلامی سازی دانش معنا داره و تئوری هم میدن، اما تئوری رو نمیدن کارآمدی، یعنی کارآمدش کنن و نشون بدن چطور علم. لذا در نتیجه میگیم خود شما منوز مثل قبلی ها هستیم. البته از ما خود اینا هم تکریم خوبی نسبت به گذشتگان دارن، مثلا آیه الوانی از شیصد نام میبره، از آی مطهری نام میبره، از آی شریعتی نام میبره، از قبلش اقبال اینا نام میبره، شیخ محمد عبده نام، یعنی حواسش هست که اینا زحماتی کشیدن. ولی میگن اینا نقصشون اینجاست، حالا ما این قدمو بردیم جلو. آی الوانی توجه به این که هنوز این نظریهش مشکل فلسفی داره و مشکل روشی، اینا هم هنوز ولی نتونستن راهکاری پیشنهاد بدن.
در مقابل مثلا علاوه بر اینکه از فیزیک اومده بود اینجا اصرار داشت که مبانی علوم غربی از مسیحیت برگرفته شده، مبانی متافیزیکی مسیحی برگرفته شده و ما میگیم که خب مسیحی ها که به مومنان نزدیک ترین برخلاف مشرکا و اون گروه دیگه مسیحی ها که به ما از همه نزدیک ترن، این اینکه مبانی علم غربی واقعا مبانی مسیحیه یا رو من تعریف نمی کنم، ولی اینکه شکاکان است و نسبیگران است و مادیگران است یه خود منظرم بی بحث و چیز می پدیرم.
بله، این عرض کنم در اینجا دقیقا همونطور که فهمیدید دو تا دیدگاه است. یه دیدگاه این است که علوم غربی از قضا دینی هست نه سکولار، و اینا که میگن سکولار نه اشتباه میکنن، نظریه های مدیریتی دقیقا یا مبتنی بر الهیات مسیحیت یا مبتنی بر الهیات هندو هست، بودایی هست، مثلا طرف واسه چینی نظریه داره که بعد کانفوسیوسه. حتی بعضی اومدن مثلا نشون دادن موردی که ببین نظریه مبتنی دقیقا بر این مبناست، این مبنا چیه. ولی سنتگراها اینو قبول ندارن. سنتگراها یعنی از آقای رنگنو گرفته شوان و دیگران از جمله های نظر معتقدن که این علوم مدرن در واقع سنت رو گذاشتن کنار. لذا همونطور که استعذار دارید سنتگراها فلسفه و سنت مسیحیت و فلسفه یونان رو قبول دارن تا آخر قرون وسطا. از دوره جدید دکارت و بیکن نمیپذیرن تا معاصر رو میگن یک انحراف پیدا شده واسه. یعنی در واقع معتقد نیست، میگن گویا یه جهشی صورت گرفته، یه اتفاق جدیدی که اصلا با از گذشته بریدن. سنتگران نباشه. بله بله درسته، چون سنتگرا یه تعریف خاصی از سنت دارن. در حال مثلا خود من سنتگرایی رو نقد دارم، معنیش این نیست که بخشی از اجزاء پارادایمش رو قبول ندارم، نه منظومه بحث رو قبول ندارم، در این حال غرب‌گزین هستیم و معتقد به اسلامی سوز معرفت هم. ببینید اونا در واقع تجربه رو بعد از استخراج، البته آبدی شارودی اینو اصلا بحث نکرده، اما پژوهشگاه این مطرح کرده که بعد از اینکه با روش اجتهادی از قرآن سنت استخراج کردیم، بعد نظریه رو میشه در چیز تجربه محض زد مثلا. اما اینطور نیست که اعتبارش رو ما از تجربه بگیریم، نه میتونید شما با تجربه عمومیتش برای دیگران هم ثابت کنید. اما از قرآن سنت ببین یه وقت شما میگید من از روش تجربی که مبتنی بر مبانی اسلامی است نظری استخراج میکنم، بعد میگم ببینید با قرآن سنت تعارض نداره پس اسلامی است، چون مبتنی بر مبانی و روش شناسی اسلامی پس اسلامی است، ولی از قرآن سنت استخراج نشه ولی تعارضی با قرآن سنت هم نداره. یک کار دیگه این است که نه از قرآن سنت میخواد نظری رو با روش اجتهادی استخراج کنه، بعد وقت بگه با روش تجربی تستش کردم. این کار تست و در واقع تجربیدن نظریه روش اجتهادی رو قبول داره نظری پاک.